بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تا به اینجا نتیجه بحث درباره اخذ قصد قربت در متعلق امر این شد که به ذهنمون سپردیم که محقق خراسانی می‌فرماید قصد امر یا داعی امر در متعلق امر به وسیله امر به خود صلات ممکن نیست بلکه به حکم عقل است و شیخ انصاری فرمودن که ممکن است به وسیله امر ثانی باشد اما نکته تکمیلی که از بیان استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه استفاده می شود با توضیحات و اضافات و آن این است که گفته شود هرچند قصد قربت در متعلق امر به وسیله خود امر به صلات کار ناممکنی است که گفته شد مستلزم دور و مستلزم طلب معدوم و حکم عقل را به میان آوردیم می توانیم راه دیگری را در این بار ارائه کنیم و آن این است که بگیم قصد امر یا داعی یا انجام عبادت به داعی امر بل اجماع ثابت است و به ضروره. در بیان اجماع و ضرورت پشت سر هم آمده است. این اصطلاح هم توجه کنیم، کلمه ضرورت اگر در بحث مطلق بیاد منظور حمل می شود به ضرورت فقهی و اگر ضرورت دینی یا ضرورت مذهب بود نیاز به اضافه دارد، ضرورت دین، ضرورت مذهب. و بعد هم ضرورت که در کنار اجماع قرار بگیرد ضرورت عقلی نیست. ضرورت عقلی همان حکم عقلی قطعی است که تعریف اون ضرورت رو در منطق دیده اید انشاءالله که تصورش برای تصدیقش کافی باشد می شود ضرورت عقلی. اما ضرورتی که در ادامه اجماع می آید منظور از آن می شود تسالم اصحاب. برابر این ممکن است بگیم که این قصد امر یا انجام عمل به داعی امر بالاجماع و ضروره هست، بنابراین نیازی به اون اشکال نداریم چون نمیگیم که به وسیله امر خود صلات هست و نیاز به حکم عقل هم نداریم تا از ادله شرعی بریم به سوی دلیل عقل. اشکال و جواب، اشکال این است که اگر این اجماع مطرح بکنیم ممکن است اجماع مدارکی باشد که مدارک آن در حقیقت معنای عبادت باشد، چون معنای عبادت متقوم به قصد امتثال هست. بنابراین اجماع اگر مدرکی شد، اشکال معروف که اجماع مدرکی مؤید هست ولی دلیل نیست. این اصطلاح که شما شنیده ای تا میگید اجماع مدرکی است کنار بگذاریم، این مطلب، این بیان، بیان کامل نیست. بیان کامل این است که اجماع مدرکی دلیل نیست ولی مؤید هست. خب مؤید مطلب را به تمام معنا نمیتواند ثابت کند. جواب این اشکال اولا و ثانیا، اما اولا اجماع مدرکی که اعتبار ندارد مبنایی است، بر مبنای اصولیون بعد از تطور اجماع مدرکی اعتبار ندارد. چرا؟ چون برای شما افاضل یادآور شده ام، بعضی از عزیزانی که سابقه این بحث رو نداشته ام یادآور می شوم که بعد از تطور اجماع مدرکی به میان آمد. قبل از تطور اجماع دو قسم بود، فقط محصل و منقول، مدرکی و تعبدی در کلام صاحب جواهر دیده نمی شود. دیده اید که صاحب جواهر یه مطلبی که اعلام کند میگد الاجماع و نصوص، مدرک رو در کنارش ذکر میکند. اجماع مدرکی بعد از زمان، بعد از تطور، تطور زمان شیخ انصاری است، بعد از تطور به وجود آمد. بنابراین جواب ابتدایی بود که این اشکال مبنایی است، بر اساس مبنای این دسته از اصولیون اجماع مدرکی دلیل نیست، اما بر اساس مبنای اصولیون قبل از شیخ، یعنی قبل از تطور یا قدما، اجماع که محقق بشود مدرکی هم باشد اعتبار دارد. مطلب این اولا، و ثانیا جواب اصلی را در این رابطه شما آشنا هستید و اون این است که گفتیم اجماع و ضرورت، ضرورت همون تسالم است. تسالم از قید مدرکیت بیرون می رود، در قلمرو مدرکی نیست. تسالم مدرکی و مدرکی غیر مدرکی ندارد. تسالم یعنی ضرورت. ضرورت که شد اعتبارش ضروری است. ضرورت اعتبارش ضروری فقهی است و مدرکی و غیر مدرکی در وادی ضرورت راه ندارد. بنابراین تا اینجا این مطلب درست شد که میتونیم بگیم به اجماع. نسبت به این اجماع آنچه در دست نوشته های من آمده است از دراسات استادان العلامه، این در ادامه گفته شده است که خب اگر شما اجماع هم ادعا کنید این هم منتهی به امر میشد. چرا؟ چون امر از یک جهت به اعتبار منبع امر دو قسم است، دو قسم اصلی، امر ظاهری و امر واقعی. امر ظاهری آن است که به توسط لفظ و بیان صورت بگیرد، و امر واقعی آن است که در ضمن اجماع یا سیره یا ضرورت به وجود بیاد. اینجا هم امر است، برمیگردد به فرمایش شیخ انصاری که امر دومی در کار خواهد بود. اگر گفتید امر دومی در کار هست، همون اشکالی که ما داشتیم در بحث دیروز گفتیم یعود، اون اشکال عاد میکنه که چه بود؟ امر اول یا کافی است یا کافی نیست. اگر کافی است که نیاز به این امر دوم نداریم، و اگر کافی نیست به حکم عقل کافی نیست، پس عقل حکم میکند و نیاز به امر ثانی وجود ندارد. امر ثانی لغو خواهد بود. این تتمه را هم در ذهن شریفتون بسپارید. هرچند علی تحقیق استناد به اجماع خالی از وجه نخواهد بود. استناد به اجماع در این باره خالی از وجه نخواهد بود. خب بعد از اینکه این فراز رو پشت سر گذاشتیم، محقق خراسانی در مقدمه این بحث سه تا امر رو بیان فرمودن: معنای تعبری و توسلی و معنای قصد قربت و عدم اخذ آن در متعلق امر. ام الان رسیدیم به امر سوم. امر سوم می‌فرماید عدم تمسک به اطلاق. می‌فرماید که در مثل چنین موارد، یعنی اگر شک در شرطیت شیئی بکنیم، شک در جزئیت شیئی بکنیم، اول به اصل لفظی مراجعه میکنیم. اصل لفظی ما اطلاق هست، مقتضای اطلاق نفی اون شی شرط مشکوک، نفی و انتفاع اون جزء مشکوک هست. این قاعده جریان دارد و درست است و جزء قواعد مسلم اصولی است. اما در این مسئله شک میکنیم که قصد قربت همون دعای امر یا امتثال امر، که ما تعبیر مختصر ما قصد قربت است. قصد قربت شرط است در عبادت یا شرط نیست؟ طبق قاعده بگیم به اطلاق امر رسالات، به اطلاق امر به صلات تمسک کنیم در جهت نفی و انتفاع آن شرط مشکوک، طبق قاعده می شود. این طرح بس محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکی می فرماید که تمسک به اطلاق جا ندارد، کار ناممکنی است. چرا؟ برای اینکه اولا تمسک به اطلاق یه مقدمه میطلبد، و آن این است که ما باید بگیم که عبادات اسامی برای اعم هست. اگر گفتیم که عبادات اسامی برای معانی صحیحه هست، در صورت شک طبیعتا قاعده اشتغال می شود، دیگه نوبت به اطلاق نمی رسد، جا برای اطلاق وجود نخواهد داشت. و ثانیا اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد. چرا؟ برای اینکه بر اساس مبنای محقق خراسانی بین اطلاق و تقیید از تقابل عدم و ملکه هست، برخلاف مشهور. مشهور هم داشته باشید، مشهور بین اطلاق و تقیید ایجاب و سلب هست. بله، قد کان فی غیریت تقابل عرفه اصحابنا الافاضل، که حاجی میگن غیریتی است، تقابلی است. در این تقابل با اگر تمسک به اطلاق بشود، باید امکان تقیید وجود داشته باشد. و ما در بحث قبلی شرح دادیم که تقیید صلات با به قصد قربت کار ناممکن است، تقیید ممکن نیست. تقیید که ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نیست. برای اینکه در تقابل عدم و ملکه قابلیت محل برای هر دو شرط اصلی و زمینه و سفره تقابل است. در صورتی که تقیید ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نیست. بنابراین می‌فرماید تمسک به اطلاق امکان ندارد. از این از همین جا بعد می‌فرماید که در صورتی که اطلاق لفظی امکان نداشت، یک تبصره، یک استدراکی در کار هست. و اون استدراک از این قبیل است که می‌فرماید اطلاق لفظی اگر وجود نداشت، اطلاق مقامی وجود دارد. فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی این است: اولا به طور کل مطلقات لفظیه هستند، اطلاق مقامی اندک و ناچیز هست و قلیل. و بعد تعریفی که در باره اطلاق لفظی و کلامی در بیان خود محقق خراسانی با اشاره گفته شده است این است که در اطلاق لفظی که خود لفظ وجود دارد، در اطلاق مقامی مقام و موقعیت یک اطلاق و عمومیت و شمول اعلام میکند. این که واضحه. فرق فنی و اصلی بین اطلاق لفظی و کلامی و مقامی این است که در اطلاق لفظی مولا در مقام بیان تمام آن چیزی است که دخل در تکلیف داشته باشد. آن چیزی که در تکلیف دخل دارد، مولا در مقام بیان باشد. و اطلاق مقامی آن است که مولا در مقام بیان تمام غرض خودش باشد. آنچه که غرض مولا هست باید همه را بیان کند. این می شود اطلاق مقامی. یک نکته توضیحی دیگر هر دو مشترکن در یک معیار، و آن این است که در اطلاق مقامی و اطلاق لفظی باید مولا در مقام بیان باشد. نکته توضیحی این است، مقام بیان را از کجا تشخیص بدیم؟ نقطه های اجتهادیتون این هاست. خب ما از کجا تشخیص بدیم که اینجا موقع مقام بیان هست و اینجا مقام بیان نیست؟ مقام بیان یک حد اعتدالی است، یک وادی و یک مرحله قبل از خودش دارد و یک مرحله بعد از خودش. مرحله قبل مقام تشریح هست که ابتداعا مولا حکم را، شرعیت حکم را اعلام میکند. مرحله دوم این است که مولا در مقام بیان نباشد، بلکه در جهت تقیه باشد. یا شما فقط تقیه را برجسته دیده اید، تنها تقیه نیست، در مقام تقیه باشد یا در مقام مجامله یا در مقام بیان حکم خاص، جهت خاصی داشته باشد. کلون ما امسکنه، اینا رو گفتم دیگه تکرار نکنم. خب این شرکه داده شد، الان ما مقام بیان رو از کجا به دست بیاریم؟ خوشبختانه در اصول صاحب نظران گفتن که اصل در بیان مولا آن است که، اصل در کلام مولا آن است که در مقام بیان است، و تقیه مجامله جهت خاص، دلیل خاص، بیان و معونه زیادی می طلبد. این معلوم شد؟ بسیار خوب. اطلاق مقامی در مورد قصد قربت وجود دارد. مولا که صلات و بیان صلات و برای مکلف اعلام میکند، در مقام بیان تمام غرض خودش هست که از صلات چه غرضی برای مولا وجود دارد. پس از آن که در مقام بیان تمام غرض خودش باشد، اطلاق مقامی وجود دارد و مقتضای اطلاق مقامی این است که شک در این جز شرطیت قصد قربت بکنیم، به وسیله اطلاق این شک رفع بشود، و یا اینی که در باره خود شمول اطلاق نسبت به این شرط اگر شرط بکنیم. اینجا همه توضیح میخواد الان برای شما یادآور بشم که اونجایی که اطلاق در جهت نفی قرار میگیرد چه خصوصیت دارد، اونجایی که اطلاق در جهت شمول و فراگیری قرار میگیرد چه خصوصیت دارد. این را هم الان برای شما یادآور بشم جز اون نقطه هاست. پس الان ما بتوانیم به توسط این اطلاق بگیم اطلاق مقامی اعلام میکند که چی؟ قصد قربت در متعلق امر وجود داشته باشد، قصد امر در عبادت وجود داشته باشد، نه در متعلق، در عبادت. خب ببینیم این اطلاق از کدوم گونه اطلاق هست. برای شما یادآور شدم که این اطلاق که در اطلاقات ما دو نوع اطلاق داریم در جریان دیگه میدانید، اطلاقی که شمول دارد جزء مشکوک و فرا میگیرد، اطلاقی که نفی میکند شیء مشکوک را. این رو وجدانن داریم و تقسیم هم میکنیم. معیار این دو قسم که از هم دیگه جدا کنیم چیست؟ محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه اشارت خاصی ندارد، منتها با استفاده از بیانات اساتیدمان و با استفاده از نکته سنجی ها گفته می شود که در آن مواردی که اطلاق یک قدر متیقن قطعی و برجسته دارد، اونجا شک در شرطیت شیء به مسیر اطلاق منتفی می شود. جایی که مطلق قدر متقن قطعی نداشته باشد و مقدمات اطلاق هم کامل باشد، شیء مشکوک و شرطیت رو شامل می شود. این نکته یادمون نرود. در نتیجه ببینیم این اطلاق مقامی که گفته شود در این مورد، اطلاق مقامی ما استفاده می کنیم که قصد قربت در عبادت به مقتضای اطلاق مقامی دخیل باشد. چرا؟ چون صلات بدون قصد قربت قدر متقن قطعی عبادت نیست. نتیجتا درست شد. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر اطلاق مقامی را بگیریم، اما اشکال کار یا توضیح مطلب یا متمم مطلب این است که استاد العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اطلاق مقامی، یادمون نرد، اطلاق مقامی اطلاق عمل نیست که شبهه شود. عمل هر کجا خود عمل از سوی مولا بیان بود، اطلاق اصلا وجود ندارد. عمل از اساس فعل و عمل اطلاق ندارد. اطلاق مقام فقط خود مقام هست، مولا در مقام بیان. این نکته هم در ذهن ما. استادان علامه می فرماید که اطلاق مقامی بسیار قلیل هست و نادر، بنابراین فقط می فرماید در صحیح حماد کتاب وسائل ابواب صلات باب یک حدیث یک صحیح حماد که امام صادق علیه السلام در عمل تمام اجزا و شرایط صلات را برای حماد بیان فرمود، در آخر یک جمله فرمود: یا حماد هاکذا صلی. اینجا گفته می شود که اطلاق مقامی است، هر کجا که شک کنیم مقتضای اطلاق اقتضا برای اطلاق وجود دارد، چون اطلاق مقامی محقق است. در این رابطه یک نکته جا گذاشتم که بگم و اون این بود که اگر ما شک کردیم که اگر دیدیم مقام تشریع هست، مثل اقیم الصلاة از ابتدا، مقام تشریع هست و در اینجا مقامی که تشریکه بود، خب طبیعتا شرط اطلاق چه بود؟ اطلاق مقدمات دارد و شرایط دارد. شرط اطلاق چه بود؟ مقام تشریع نباشد. شرط اطلاق چه بود؟ مقام تقیه نباشد. مقدمات اطلاق مقدمات حکمت که بر مبنای شه سه تا مقدمات. در صورتی که مقام تشریع باشد که شیخ انصاری اشاره دارد که مقام در اقیم السلام مقام تشریع هست و مقام اطلاق نیست، در ذهن شریفتون سپرده باشید که گفتیم مقام تشریع و مقام بیان فرقش از این قرار هست که به طور عمده مقام بیان از تفاصیل برخوردار است، مقام تشریع بیان کلیات. این یک وضعیت و کیفیت کلی برای هر دو بیان در نظر است، اما از این جهت است که اگر بگیم یک حکم فقط در مقام تشریع هست دیگه اطلاق ندارد، رمزش یک نکته است. چرا؟ چون در مقام تشریع ابتدای کار یک چیز مختصری بیان میشه، اصلا اطلاق ندارد در مقام نکته اجتهادی تان، یعنی اطلاق وجود ندارد، یک جعل ابتدایی اختصاری است. این جهت است که مقام تشریع. اما اگر یک وقت دیدیم که مقام تشریع یک بیان است که اون بیان کامل هست، در ذهنتون سپرده بودید، گفتیم چه؟ تنافی بین مقام تشریع و مقام بیان وجود ندارد. می شود بیان در مقام کلام در مقام تشریع هم باشد و در مقام بیان هم باشد. مقدمات کامل شد. بعد از که مقدمات کامل شد، محقق خراسانی یک مقصدی که در نظر دارد اعلام میکند. مقصدشان این است که میفرماید بعد از این مقدمات ببینیم که مقتضای اصل عملی در این رابطه چیست. ونگهی شرح میدهد که قصد قربت و قصد تمیز و قصد وجه و اصل براءت و اشتغال و براءت عقلیه و شرعیه مطالب خوبی است که انشالله فردا برای شما یادآور بشوند. سلامتی آقای معظم، سلامت قد کنید.